شنوندگان گرامی، با تقدیم سلام دوباره رویا زمانی هستم و برنامه این ساعت به امید صحت و سلامتی شما آغاز میکنم. در این بخش برنامه گزارش های مستقیم را که از همکارانم در مورد اوضاع امنیتی شهر فرا چند لحظه قبل با همکارای ما صحبت کرده بودم، ای را دوباره برتان به نشر می سپارم. همچنان زده خورد بین ملیشه های قومی و نیروهای امنیتی افغان که در ولسوالی اچین ننگرهار رخ داده است گزارش مستقیم داشتیم که را تقدیم شما می کنیم. همچنان گزارش را از سفر رئیس جمهور غنی تقدیم شما می کنم و همچنان ای که انتخابات آینده ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده چگونه خواهد بود گزارش هایی است که یکی بعد دیگر در این برنامه برای شما برگزیدیم. امیدوار هستم که مورد توجه شما قرار بگیرد و حالا این برنامه را با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. در اثر گلوله‌باری یک فرد مسلح در یک مکتب در ایالت تگزاس تعداد کشته و مجروح شدند. مقامات مکتب کشته شدن افراد را تایید میکنند اما رقم آن را بیان نکردند. رسانه های محلی گزارش دادند که حمله کننده توسط پلیس دستگیر و در توقیف به سر می برد. تا هنوز انگیزه این حمله مشخص نشده است. برخی از رسانه های امریکایی به تازگی رقم کشته شدگان رویداد امروز را در شهر سانتافی تگزاس 8 نفر گزارش داده و گفتند که 12 تن دیگر در آن مجروح شدند. در واکنش به این حمله دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در یک پیام توییتر خود نوشت که گزارش های اولیه خوب به نظر نمی رسد و خداوند بر همه رحم کند. در آخرین مورد، در نتیجه حمله مسلحانه بر یک مکتب در ایالت فلوریدا 17 شاگرد کشته و بیش از 10 تن دیگر در آمریکا مجروح شدند. ترکیه از کشورهای مسلمان جهان خواسته است در کنار فلسطینیان استفاده شده و مانع یک جا شدن کشورها با ایالات متحده برای انتقال سفارتهایشان از تل ابیب به بیت المقدس شوند. این درخواست روز جمعه سوی ترکیه بیان شد، کشوری که یک نقش برجسته را در سطح بین المللی برای محکوم کردن گلوله‌باری مرگبار نیروهای اسرائیلی بر مظاهره کنندگان در امتداد سرحد غزه اختیار کرده است. در این ارتباط محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز صبح روز جمعه به هدف اشتراک در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی به ترکیه سفر کرد. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که آقای غنی به هدف اشتراک در جلسه فوق‌العاده سازمان همکاری های اسلامی که در مورد انتقال سفارت ایالات متحده از شهر تل ابیب به بیت المقدس برگزار شده به انقره رفته است. وزارت دفاع ایالات متحده میگوید این امکان را نادیده گرفته نمیتواند که در حمله طالبان بر شهر فرا ایران از طالبان پشتیبانی کرده است. دانا وایت سخنگوی پنتاگون در صحبت با خبرنگاران در پاسخ به یک سوال در مورد حمایت ایران از طالبان اظهار داشت که ایران یکی از عوامل بی‌ثبات کننده در منطقه است.
I don't think you can ever rule out how much Iran interferes throughout this region.
خانم وایت میگوید به نظر من ما هیچگاه نمیتوانیم این موضوع را رد کنیم که تا چه حد ایران در این منطقه دخالت میکند. ایران در شرق میانه بزرگترین عنصر بی‌ثباتی به شمار میرود و از این رو من فکر نمیکنم که هیچگاه بتوانیم امکان ضرر رساندن ایران را رد کنیم. اظهارات سخنگوی پنتاگون در حال بیان میشود که جنرال فضل احمد شیرزاد فرمانده امنیه فراه روز چهارشنبه گفت ایران طالبان را در آن ولایت حمایت میکند. روز سه‌شنبه صدها جنگجوی طالبان بر شهر فرا حمله کردند که پس از حملات زمینی نیروهای نظامی افغانستان و کمک هوایی طیاره‌های افغان و آمریکایی از شهر عقب رانده شدند. مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور افغانستان از تلاش‌های محمد اشرف غنی در راستای اقدام برای برگزاری انتخابات معتبر و شفاف ستایش کرده است. در اعلامیه وزارت خارجه آمریکا آمده که تلاش و تعهد رئیس جمهور غنی در قسمت آوردن اصلاحات در نهادهای انتخاباتی به منظور برگزاری انتخابات با اعتبار و شفاف قابل ستایش است. در این اعلامیه همچنان ذکر شده که مقامات دو کشور در مورد مبارزه بر ضد دهشت افغانی و روند مذاکرات صلح افغانستان نیز صحبت کردند. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. کمیسیون اروپایی به حکومت‌های اتحادیه اروپا پیشنهاد کرده تا پول نقد را به صورت مستقیم به بانک مرکزی ایران انتقال دهند تا از این طریق از جریمه‌های احتمالی ایالات متحده جلوگیری شود. با گفته یک مقام اتحادیه اروپا، استفاده از انتقال پول به صورت مستقیم به بانک مرکزی ایران به مثابه یک مشکل عمده برای تزیرات امریکاست که تازه بر ایران اعمال کرده است. استفاده از این روش مستقیما به شرکت‌های اروپایی اجازه می‌دهد تا قیمت تیل خریداری شده از ایران را بازپرداخت کند. تلویزیون دولتی سوریه و ناظرین مخالف حکومت از وقوع چندین انفجار در نزدیکی یک پایگاه هوایی در ولایت حمای سوریه خبر می‌دهند. دلیل انفجارات تا هنوز روشن نیست. جزئیات بیشتر از رویا زمانی.
گروه ناظر حقوق بشر سوری میگوید که انفجارات در داخل میدان هوایی صورت گرفت، جایی که طیاره‌های سوری غرض بمباران مناطق تحت تصرف مخالفین از آنجا پرواز می‌کنند. از جانب دیگر، وزارت مالیه فرانسه سرمایه‌های 3 فرد و 9 شرکت را که در تحقیق و یا خرید مواد برای مرکز تحقیقاتی سوریه دخیل بودند، تعزیرات وضع کرده است. لابراتوار سوریه متهم به تولید سلاح شیمیایی برای حکومت بشار الاسد میباشد. فرانسه میگوید که شرکت‌های چندین کشور مواد را برای تولید سلاح شیمیایی به شمول گاز سیرین تخریب کننده عصب فراهم کرده‌اند.
چند خبر از سایر نقاط جهان. رئیس حقوق بشر ملل متحد میگوید شواهد اندکی وجود دارد که نشان دهد سربازان اسرائیلی برای کاهش تلفات مظاهره کنندگان فلسطینی در امتداد سرحد با غزه تلاش کردند. زید رعد الحسین روز جمعه در یک جلسه ویژه شورای حقوق بشر ملل متحد گفت که اقدامات مظاهره کنندگان نمیتواند توجیه کننده گلوله‌باری مرگبار علیه آنان باشد. او تاکید کرد که این اقدام استفاده از نیروی مرگبار را افزایش می‌دهد. آن جلسه روی یک قطعنامه غور می کند که خواهان یک تحقیق از سوی یک کمیسیون بین‌المللی مستقل شده است. اسرائیل و ایالات متحده چندین بار آن شورا را به اقدامات یک جانبه علیه اسرائیل متهم کردند. مصر دروازه سرحدی رفح را که با غزه وصل است در جریان ماه رمضان برای عبور و مرور فلسطینیان باز کرده است. این اقدام قاهره پس از کشته شدن حدود 60 نفر و مجروح گردیدن 2700 فلسطینی به روز دوشنبه توسط نیروهای اسرائیلی صورت می‌گیرد که به خاطر گشایش سفارت آمریکا در بیت المقدس در امتداد سرحد غزه مظاهره کردند. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در صفحه تویتر خود نگاشته است که بازگشایی این مرز بار برادران در نوار غزه را کم می‌کند. پس از به قدرت رسیدن السیسی در سال 2013 میلادی، این اولین بار است که دروازه مرزی رفح برای مدت نسبتاً طولانی یک ماه به روی فلسطینی ها باز خواهد بود. مقامات مصری گفتند که پس از باز شدن دروازه مرزی رفح 510 فلسطینی وارد قلمرو مصر شده و بیش از 540 نفر دیگر همراه با ده‌ها لوری مملو از ادویه، غذا، سمند و فولاد از مصر وارد غزه شده اند.
و خبر آخرم این که پیونگیانگ فهرست خبرنگاران کره جنوبی را که می‌خواستند از جریان مسدود ساختن ساحه آزمایش اتمی کره شمالی نظارت کرده آن را پوشش دهند رد کرده است. کره شمالی شمار محدود خبرنگاران کره جنوبی و سایر کشورها را دعوت کرده بود تا شاهد مسدود کردن به ادعای پیونگیانگ ساحه آزمایش اتمی آن کشور باشند. این اقدام پیونگیانگ ظاهراً شک و تردیدها را درباره تصمیم آن کشور مبنی بر مسدود ساختن ساحه آزمایش اتمی ایجاد می‌کند. چین یکی از حامیان حکومت پیونگیانگ، خواهان ثبات در منطقه شده است. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید و حالا می‌پردازیم به گزارش‌های همکاران ما که در مورد اوضاع امنیتی فرا و ولسوالی چین ولایت ننگرهار گزارش داده بودند.
سلام بر شما. همونطور که گفتین، امروز وضعیت امنیتی در ولایت فرا نسبت به روزهای گذشته خیلی بهتر شده بود. بازارها دوباره باز شده بودند. تعداد زیادی از مردم دوباره در سرک‌ها و کوچه‌ها به گشت و گذار شروع کردن. آنطور که مقام‌های محلی در ولایت فرا میگن، عبدالبصیر سالنگی والی فرا میگه که به طور کامل مخالفین مطلع دولت و هراس‌افکنان از شهر فرا بیرون کردن و دوباره کمربندهای امنیتی شهر فرا که در گذشته از سوی طالبان شکستانده شده بود و داخل شده بودند، این کمربندها این بار به نیروهای خاص اردوی ملی افغانستان سپردن برای موقت تا تامین امنیت بیشتر بشه در شهر فرا و جلوگیری کنن از تعرضات بیشتر هراس افکنان. همچنان در نقاط جدید و استراتژیک دیگری هم در شهر فرا چندین پسته جدید امنیتی از سوی نیروهای امنیتی افغان افراز شده و امروز به شکل نرمال امنیت در فرا دوام داشت. حتی عصر روز جمعه والی فرا به همراه قماندان امنیه، قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب افغانستان و اعضای شورای ولایتی فرا یک پرس کنفرانس برگزار کردند و امنیت و برقراری امنیت و بیرون راندن هراس افکنان به مردم اطمینان خاطر دادند و گفتند که حتی عملیات‌های بزرگتری روی دست دارند که در روزهای آینده ولسوالی‌های ولایت فرا و حومه شهر فرا که احتمال میره که در او هنوز هراس افکنان فعالیت داشته باشند، اون مناطق را هم پاکسازی کنند از وجود افراد طالبان.
آقای نورزایی، در آخرین گزارش هایی که به نشر رسید و در خبرها شما نیز شنیدید که وزارت دفاع ایالات متحده گفته که ایره رد کرده نمیتونن، امکان ایره رد کرده نمیتونن که ایران از حمله اخیر طالبا بر فرا حمایت کرده باشن، آیا در این مورد وزارت دفاع افغانستان یا مقامات امنیتی ولایت فرا چیزی گفتن یا خیر؟
مقام های ارشد وزارت دفاع افغانستان تنها این جمله رو گفتند که هراس افغانانی هستند که از منطقه وارد افغانستان شدن و ولایت های غربی افغانستان به شکل ناآرام ساختن و حمایت میکنن هراس افغانان. اما در فراه عبدالبصیر سالنگی والی ولایت فراه روز گذشته این موضوع اذعان کرد که کشورهای همسایه در پی ناامنی های اخیر در ولایت فراه دست داشتند و مستقیما با حمایت کردن، با تمویل و تجهیز هراس افکنان در تلاش ای بودند تا شماری از پروژه های بزرگ زیربنایی افغانستان که در ولایت فرا در حال احداث است یا از این منطقه میگذره اینا کار از اون مختل کنند. ولی فرا همچنان نام برد شماری از این پروژه ها، به بند بخش آباد در ولایت فرا اشاره کرد، به خط های طلایی که از این ولایت میگذره مثل پروژه تاپی، مثل خط کاسای برق 1000 که از فرا میگذره، به این موضوعات اشاره کرد و گفت که هراس افغانان با حمایت و تمویل و تجهیز کشورهای همسایه در تلاشند تا ناامنی در ولایت فرا به وجود بیارند و فرا تبدیل کنند به زون جنگی گروه طالبان در افغانستان و اجازه ندن که این پروژه های طلایی در افغانستان کار از رو عملی بشه.
و آقای نورزایی، بگونه سوال اخیر، آیا مقامات ایرانی در این مورد واکنش های نشان دادن یا خیر، یا گزارش های در این مورد شما دارین؟
تا به حال مقام های ایرانی در غرب افغانستان در این مورد هیچ واکنش نشان ندادن. اما در گذشته که همواره در والیان اسبق ولایت فرا هم به نوعی ادعا کرده بودند که کشورهای همسایه خصوصاً ایران و پاکستان در این ناامنیات در دست دارن و دخالت میکنن، چندین بار مقام های ایرانی در غرب افغانستان با نشر خبرنامه گفته بودند که این توطئه هست برای از بین بردن روابط دوستی بین دو کشور و ما روابط دوستانه داریم و هیچ نوع دخالتی در این کارها نداریم.
تشکر از شما آقای نورزایی. شنوندگان گرامی، رادیو آشنا صدای آمریکا در همین حال زدخوردها بین ملیشه‌های قومی و نیروهای امنیتی افغان در ولسوالی اچین ننگرهار گزارش شده و گفته میشه که چند روز به این طرف در مورد در بین هر دو طرف درگیری‌ها صورت گرفته و تلفات را نیز در بر داشته است. ای که چقدر تعداد این تلفات چند نفر است و اوضاع فعلا چگونه است؟ زورحمان حسرت خبرنگار رادیو آشنا صدای آمریکا را از ولایت ننگرهار در خط مستقیم تلفن با خود داریم. آقای حسرت، سلام بر شما. لطف کرده بگویید که آخرین جزئیات از این درگیری ها یا از این زد و خورد ها چی است؟
بله، نیروهای قومی و پلیس محلی و پلیس ملی افغان از چاشت روز پنجشنبه به این طرف برای دو بار در ولسوالی چین با هم زد و خورد کردن. روی معلومات مقامات محلی افغان در ولسوالی چین، نیروهای قومی که وابسته به چند تن از زورمندان محلی هستند
و از بیرون از چوکات دولت فعالیت دارند، برای نیروهای پلیس محلی و پلیس ملی چاشت روز پنجشنبه در ولسوالی چین هجوم برده بودند که در اثر آن یک تن از پلیس ملی کشته شده و به شمول یک سرگروه پلیس محلی به نام بلال پاشا 4 تن دیگر هم زخم برداشتند و بعدا در اثر فرهای متقابل یک تن از نیروهای قومی کشته و چند تن دیگر هم زخم برداشتند. قماندان مجاهد یکی از قماندانان نیروهای قومی که در ولسوالی چین در گذشته ها در برابر داعش فعالیت داشتند و از مدت یک سال به این طرف از چارچوب پشتیبانی های دولتی بیرون شده و اکنون به شکل شخصی فعالیت داره، میگه که قماندان امنیت ولسوالی چین همراه با قماندانان پلیس محلی بالای مردم محل هجوم بردن، ولی علت او را روشن نمیسازد که چی انگیزه بود که و بالای مردم محل هجوم بردن و دکانها و دیگر امکانات مردمی که در بازار ولسوالی چین بر روی زمین گذاشته شده بود با آتش.
آقای حضرت آیا مقامات در این مورد چی میگن که دلیل یا انگیزه این زد و خوردها چی بوده؟
قماندانی امنیه ننګرهار، دفتر مطبوعاتی والی ننګرهار و شخص ولسوال ولسوالی چین در مورد از اعتراض نظر خودداری میکنند. هر بچند با اوصف تلاش ها با آنها تاکید کردیم که در مورد اعتراض نظر کنند ولی خودداری میکنند. اما قماندان پلیس محلی در اچین میگوید که نیروهای قومی که در اچین مستقر هستند بالای قماندان امنیه ولسوالی چین هجوم برده بودند و میخواستند که وی را از بین ببرند، زیرا در دفاع قماندان امنیه پلیس محلی در برابر آنها استادگی کرده و با هم زده خورد کردند. اکنون وضعیت بعدی برگشته است، فقط مردم محل باید از قرا به جاده عمومی یا چین سرازیر شدن و این جاده را بروی ترافیک مسدود کردن. احتجاج کنندگان میگن تا زمانی که دولت اداره ولایتی ننګرهار حیاتی را به چین نفرسته و این موضوع را بررسی نکند این جاده را باز نمی کنند و با دولت مقاطع می کنند، ولی مقامات محلی در چین اداحی این تظاهر کنندگان رد می کنند. همچنان هنگام نماز جمعه امروز در ناحیه ششم شهر جلال آباد در یک مسجد مولوی جازالحق یکی از خطبای مسجد توسط مردان مسلح ناشناس به قتل رسیده است. با وجود آن که این رویداد هیچ یکی از گروه های مخالف مسلح دولت افغانستان به عهده نگرفته است، ولی مقامات امنیتی در ولایت ننګرهار میگن که شخص مولوی جازالحق یکی از خطبای مسجد در ناحیه ششم شهر جلال آباد بود و هیچ نوع ربطی با ارگان های امنیتی و دولتی نداشت و یکی از باشندگان محلی بود که به شکل جدی زندگی داشت.
تشکر از شما، لطف کردین.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
در ادامه گزارش ها، مقام های امنیتی در بغلان از تصرف دوباره ولسوالی طالبر فک در بغلان خبر می دهند. میرویس بیژن جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
مقام های امنیتی در بغلان می گویند ولسوالی طالبر فک این ولایت پس از 10 روز به تصرف نیروهای دولتی درآمد. اکرام الدین سره فرمانده پلیس بغلان به صدای آمریکا گفت در جریان عملیات بازپسگیری ولسوالی طالب برفک دژ مستحکم گروه طالبان در ساحه ترمش ولسوالی دوشی شکسته، 12 تن از طالبان کشته و 7 تن دیگر زخمی شدند.
قوات ما امروز قطعات کماندو ویژه اسپیشال فورس اینا داخل شدند در طالب برفک هستن می لحظه و قدم دشمن در هم شکستاندیم. مسیرها وصل است، مشکلی وجود نداره. 12 نفر کشته که در میدان نبرد باقی مانده بود از مخالفین در ساعت ترمش، 7 نفر زخمی شان بود و دیگر تعداد تجهیزات و وسایل و چیزایی که بدستشان آمده اونا را حتما ارقام دادین.
فرمانده پلیس بغلان میگوید که در نبردهای 24 ساعت گذشته در ساحه ولسوالی بغلان مرکزی 13 تن از طالبان کشته شده و 17 تن دیگرین گروه زخمی شدند. تا هنوز گروه طالبان درباره تصرف دوباره ولسوالی طالب و برفک بغلان به رسانه ها ابراز نظر نکردند. از سوی هم شورای ولایتی بغلان از ضعف مدیریت جنگ در این ولایت انتقاد میکنند. ظریف یک عضو شورای ولایتی بغلان به صدای آمریکا گفت تا زمانی که تغییرات در مدیریت جنگ به وجود نیاید، ولسوالی های این ولایتی که پی دیگر سقوط خواهد کرد. این عضو شورای ولایتی بغلان گفت
چند دلیل وجود داره. یکی موضوع ضعف مدیریتی مسئولین بغلان و بعد دیگه این که حکومت مرکزی به شکل آنچنانی که باید توجه بکنه و ساحاتی که حداقل اگر زیر آسیب دشمن است او را پاکسازی بکنه همین اراده وجود نداره و بار باری هم فاجعه به وجود نه بعد یا تصمیم میگرند. یکی از دلایل همی است که نه به شکل درست و اساسی یا باید امکانات قوی هیچ جایی هم ساحاتی که دشمن هست این ساحات نتانستن که کنترل دارن و یک عملیات دقیقی که بتانه از یک مدیریت کلان برخوردار باشه که نتیجه خوبی را ما داشته باشه. اما مثل یک مسئله تا هنوز بغلان
با تاریخ 18 ثور سال روان ولسوالی طالب و برفک بغلان با تصرف طالبان در آمد و حدود 10 روز در کنترل این گروه قرار داشت. مقام های امنیتی بغلان میگویند ولسوالی های دانه غوری، دند غوری و ساحه دند شهاب‌الدین که در مسیر شورای بغلان سمنگان قرار دارد، ساحات تحت تهدید مخالفین است. مقام های امنیتی در بغلان از تلاش‌ها برای ایجاد پوسته‌های امنیتی در ساحات مورد تهدید طالبان خبر می‌دهند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح روز جمعه به هدف اشتراک در نشست فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی با ترکیه رفته است. جزئیات بیشتر را در این مورد عبدالحی برشان به توجه می‌رساند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان صبح امروز به منظور شرکت در کنفرانس فوق‌العاده سازمان همکاری‌های اسلامی منعقده شهر استانبول عازم این کشور ترکیه شد. در نشست فوق‌العاده روز جمعه استانبول که بر محور مشکلات جهان اسلام به خصوص فلسطینی‌ها و سرنوشت قدس سازماندهی شده است، شرکت کنندگان کنفرانس موضوع‌گیریشان را بیان می‌نمایند که با توجه به وضعیت پیش آمده در روزهای پسین که جهان شاهد کشتار فلسطینی‌ها در نوار غزه بود، مردم افغانستان توقع دارند که رئیس جمهورشان موضع و موقف تند بر علیه اسرائیل بگیرد و انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس را با لحن شدید انتقال بکند. اما آگاهان مسائل سیاسی این سفر رئیس جمهور غنی را با توجه به وضعیت مملکت دشوار توصیف میکنند. برخی ها بر این عقیدند که هرگاه رئیس جمهور غنی در موضع‌گیری خود جانب احتیاط را مراعات نکند، ممکن است سرنوشت افغانستان خود به سرنوشت فلسطین تبدیل شود. دکتر عبداللطیف نظری، آگاه به مسائل بین‌المللی و استاد دانشگاه، میگوید با توجه به این که افغانستان بخشی از حوزه فکری و عقیدتی جهان اسلام است، حضور رئیس جمهور ضروری است، اما ظرافت در نوع موضع‌گیری هم یک نیاز است.
از یک طرف افغانستان در واقع با ایالات متحده آمریکا همکاری‌های مشترک سیاسی، نظامی و امنیتی داره و از نظر کمک شدیداً وابسته به ایالات متحده هست و از طرف دیگه موضوع قدس به یک حساسیت بسیار جدی در افکار عمومی جهان اسلام و جهان عرب تبدیل شده. بنابراین من فکر میکنم که باید یک نوع توازن در این صحبت ها مورد توجه قرار بگیره. در غیر از این صورت ممکنه برای افغانستان پیامدهای بسیار سنگین و مخرب داشته باشد.
فضل هادی مسلمیار، رئیس مشران جرگ شورای ملی، به این عقیده است که رئیس جمهور به عنوان نماینده یک کشور اسلامی باید ترجمانی از احساسات مردمش را بکند. قدس برای مسلمانان خط سرخ است.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و در آخرین گزارشی بخش برنامه، بانک تا انتخابات آینده ریاست جمهوری 2020 بیشتر از 2 سال باقی نمانده است، ولی این بود زمانی نتوانسته است که رئیس جمهور دونالد ترامپ و نه هم یک گروه بزرگ از کاندیدان احتمالی دموکرات را از تفکر در مورد رقابت های این انتخابات باز دارد. جیم مالن، خبرنگار صدای آمریکا، در مورد گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
رئیس جمهور ترامپ در میان جمعیتی از هوادارانش گفت Our new slogan, 2020, you know what it is? Keep America great.
می دانید شعار ما برای 2020 چیست؟ امریکا را همچنان عظیم نگه دارید.
اما نگرانی رئیس جمهور از انتخابات میان دوره‌ای کانگرس امسال به خوبی هویداست، زیرا در آن دموکرات‌ها در موقف بهتری برای نفع بردن از این انتخابات قرار دارند. همه آن نیروی محرکه را که ما من حیث یک کشور در کاریابی، تحفظ امنیت و قوای نظامی خیش داشتیم، همه در نوامبر در خطر است. چندین تن از رقابت کنندگان احتمالی برای ریاست جمهوری از حزب دموکرات که در یک کنفرانس اخیر در واشنگتن در مورد آینده حزبشان صحبت کردند، در میان آنها یکی هم سناتور الیزابت وارن از ایالت ماساچوست بود. او گفت دموکرات ها برای بازپس گرفتن مجلس نمایندگان و ممکن سنا مواجه با برخی از دشواری ها شوند.
ما نمی توانیم به این قله بالا شویم در صورتی که ما میلیون ها امریکایی را از نظر بیاندازیم، آنهایی را که رئیس جمهور و حزب جمهوری خواه وی با ضربه زدن به دموکراسی ما متاثر و خوف‌زده ساختند. ما نباید آنها را از نظر بیاندازیم و نه هم می توانیم این کار را بکنیم.
سناتور کریستین گلبران از نیویورک یک کاندید احتمالی دیگر از حزب دموکرات است که پیش بینی می کند دموکرات ها می توانند از زنان با احساسات نفع برند.
و دلیلی که ما موفق به بردن دوباره مجلس نمایندگان و ممکن سنا گردیم این است که ما کاندیدهای خیلی قوی زن در سرتاسر ایالات متحده داریم و در عین حال بسیار زنان نیرومندی را در میان فعالین زن داریم که می‌خواهند این معمول برآورده شود.
اما امی کلوبوچار سناتور از مینسوتا که یک کاندیدی دیگر برای انتخابات ریاست جمهوری 2020 است میگوید تنها زدیت با لفاظی های رئیس جمهور برای کسب پیروزی برای دموکرات ها کفایت نمی کند.
They don't like how he beats up on innocent people.
امریکاییان از ترامپ که مردم معصوم را ضربه می زند خوششان نمی آید و آنها می خواهند در مقابل این وضع بایستند. ما نمی توانیم این حالت را تا وقتی تغییر دهیم که تمام وقت ما از موجودیت او بنالیم، در حالی که او در آنجا حضور دارد و ما باید بتوانیم یک بدیل خوبی را ارائه دهیم.
مانند بسیاری از رؤسای جمهوری قبلی، ترامپ باید ناکامی های جمهوری خواهان را در انتخابات میان دوره‌ای بپذیرد. این مطلب را جان فوتیر از مرکز پالیسی دو حزبی بیان داشته افزود.
He has his base with him, but the other side is really motivated to come out. And all these special elections we've seen.
ترامپ طرفداران خود را با خود دارد، اما طرف مقابل انگیزه زیادی برای اجرای انتخابات دارد و تمام این انتخابات های خاصی را که ما دیدیم در همه آنها دموکرات ها در تقابل با او خیلی زیاد پر جنب و جوش بوده اند. اگرچه پشتوانه ترامپ از او پشتیبانی خواهد کرد، ولی در آن طرف اشتیاق زیادی دیده می شود.
اما دموکرات ها نیز مشکلات خیش را دارند. یکی از این مشکلات اتحاد بین طرفداران هیلری کلینتون و برنی ساندرز است که در 2016 از او حمایت کردند. دیوید ابراهام از پانتون میامی در این زمینه می گوید
دموکرات ها در دو سال اخیر کدام چیز جالبی را پیشکش کردن نتوانستند و بخش مستحکم در حزب دموکرات ها نیز با جناح چپ خیش سرگرم این است تا آنها را از غلبه بر حزب باز دارند.
با آنکه هنوز وقت زیادی برای انتخابات 2020 باقی مانده است، اما رئیس جمهور ترامپ و تعداد زیادی از دموکرات ها که میکوشند جانشین او شوند، همه چشمهای خود را به این انتخابات دوختند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته‌های بخش برنامه که تقدیم شما شد. امیدوار هستم که مورد علاقه و توجه شما گرفته قرار گرفته باشد و باید بگویم که گزارش در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صد امریکا نیز در مورد این که شورای عالی صلح افغانستان میگوید که در آینده نزدیک نشست علمای دینی افغانستان و پاکستان در مورد جنگ جاری و تامین صلح در این کشور برگزار خواهد شد و این در حال است که برخی از تحلیلگران به این باور هستند که نشست علما می تواند به عنوان ابزار فشار افغانستان و پاکستان را به توافق سیاسی نزدیک سازد. گزارش از همکارم سمسا مسیرت که در برنامه صبحگاهی رادیو آشنا صد امریکا تقدیم شما خواهد شد و حالا شب خوش را ما برای شما آرزومند هستیم.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا